به نام خدای مهربان و عادل. سلام و عرض ادب خدمت همه شما حضار گرامی و سپاس از برپای دارندگان این نشست انشاءالله نیک اثر. این روزها همه ما سوگوار مرگ فرهاد و آزاد خسروی و تحت تاثیر این داستان غمبار این دو برادر هستیم که به نظرم اگر تعداد شهروندان بیشتری در ایران دیگر دوستانه و مؤثر برای بهبود زندگی امثال اونها مداخله می‌کردن چنین سرنوشتی پیدا نمی‌کردن. شاید زبان حال بسیاری از ما این باشه که سینه مالامال درد است، دریغا مرهمی. اما گرچه سینه همه ما مالامال این درد هست، ولی به نظرم از قضا مرهمی هم هست و احتمالاً نشر ایده و فعالیت‌های فردی و جمعی دیگر دوستانه مؤثرم از همین مرهم هاست. در همین مورد خاص درباره مسائل مرتبط با کولبران، بورسیه کردن کودکان کولبر که خیریه دارالاکرام در این زمینه قدم‌هایی رو می‌خواد برداره و کمک‌های شما به نحو مؤثر و شفافی به اونها تعلق خواهد گرفت، از جمله اقدامات دیگر دوستانه مؤثریه که همه ما میتونیم انجام بدیم و یا فعالیت‌های حمایتگری یا ادوکسی برای اجرای سیاست‌هایی که به نحو ریشه‌ای مسئله رو حل می‌کنن، از جمله برای پیمان تجارت آزاد بین ایران و عراق یا طرح کارانه یا اشتغال عمومی که پیشنهاد شده، بیمه کولبران و انواع دیگری از سیاست‌های رفاه عدالت گستر که توسعه رو عادلانه و متوازن می‌کنن در ایران، از جمله اقداماتی هستند که ما با مداخله‌های جمعی و نهادی در این زمینه‌ها می‌تونیم جلوی قربانی شدن فرهادها و آزادها رو بگیریم. اما حالا به موضوع همین نشست بپردازم. دیگر دوستی مؤثر هم یک فلسفه است و هم یک جنبش یا پویش اجتماعی. استاد عزیزم جناب ملکیان در جایگاهی هستند که به بُعد فلسفیش بسیار بهتر میتونن بپردازن و تخصصشونه. من دیگه به این بُعد نخواهم پرداخت و در اجابت هم به دعوت کنندگان بیشتر درباره پویش دیگر دوستی مؤثر که تا جایی که به چشم من اومده در کشورهای توسعه یافته لااقل قوی ترین جنبش خیریه‌ای بوده که در دهه گذشته شاهد بودیم. من این پویش رو معرفی میکنم که در مقدمه کتابم انجام دادم و اگر احیانا فرصتی باشه چند ارزیابی انتقادی درباره این فلسفه و پویش رو هم در انتها عرض میکنم. ایده‌ای که این فلسفه و پویش دیگر دوستی مؤثر مبتنی برونه خیلی ساده است. اینکه همه باید تلاش کنیم بیشترین خیر ممکن رو برسونیم. پیتر سینگر هم کوتاه اینجا توضیح داد. و برای اینکه چه کار بیشترین تأثیر خیر رو میرسونه داره، باید سنجشگری عقلانی بکنیم مبتنی بر شواهد تجربی. به تعبیر دیگه از نظر حامیان این ایده و پویش، دزدی نکردن و آزار نرسوندن و نکشتن و دروغ نگفتن و اجتناب از باورها و رفتارهای غیر اخلاقی برای زندگی اخلاقی کافی نیست. ما علاوه بر اینها باید تا جایی ممکن خیر رسانی هم بکنیم. خود این عنوان دیگر دوستی مؤثر افکتیو آلتروئیزم اولین بار توسط ویلیام مکسکیل در سال 2012 استفاده شد. یعنی خود سینگر اولین بار این تعبیر رو به کار نمی برد سال 2013 که من در کلاس اخلاق عملیشون شرکت میکردم در پرینستون از این عنوان استفاده نمیکرد، ولی در کتابی که در سال 2009 منتشر کرده بودن با عنوان زندگی که میتوانی نجات دهی The Life You Can Save، اونجا ایده های محوری این جنبش دیگر دوستی مؤثر رو طرح کردن و قبل از اون هم در سال 1972 در مقاله‌ای تحت عنوان قحطی، فراوانی و اخلاق به نظرم مبنای اصلی این فلسفه رو در لااقل عرصه آکادمیک طرح کردن. جمله‌ای که دقیقاً ایشون به کار می‌بره در مقاله سال 1972 اینه: اگر می‌توانیم جلوی اتفاق بدی برای دیگران رو بگیریم، پرانتز از من مثلا بیماری یا مرگ ناشی از گرسنگی، بدون اینکه خودمان چیزی که اخلاقا مهمتر است را فدا نکنیم، اخلاقا موظفیم چنین کنیم. اما به هر حال از سال 2012 ویلیام مکسکیل که استاد فلسفه دانشگاه آکسفورد بود، خیلی هم جوان، متولد 1987، بنیادی رو درست کرد که فعالیت‌های دیگر دوستانه مؤثر و نهادهای مرتبط با این نوع فعالیت‌ها رو سامان بده. و بعد از اون خود سینگر هم شروع کرد از این تعبیر استفاده کردن. پرسش دیگر دوستی مؤثر در درجه اول اینه که چطور میتونیم از منابعمون، اهم از پول و وقت و توانمون، برای بیشترین خیررسانی ممکن استفاده بکنیم، که دو پیش‌فرض اصلی داره. یکی این که ما وظیفه داریم بعد از تأمین نیازهای غیر تجملاتیمون از درآمد و وقت و توانمون برای تأمین نیازهای دیگران رو نیکی کردن استفاده بکنیم، و دو این که همه کمک ها و خیررسانی ها ارزش برابر ندارن و ما موظفیم به اهداف نیکی کمک کنیم که به شکلی مؤثر بیشترین خیر ممکن رو میرسونن تا جایی که حالا میتونیم سنجشگری عقلانی بکنیم. خب خیلی از مکاتب اخلاقی روی ضرورت نیکی کردن تاکید داشتن، ولی ضرورت سنجشگری عقلانی برای رتبه بندی این اهداف خیر بیشتر از میوه های این جنبش خیری است که در دهه گذشته رشد قابل توجهی هم داشت. در دفاع از این پیش‌فرض اول، اینکه ما موظفیم خیررسانی بکنیم و حتی از هزینه‌های به تعبیر اون تجملاتی خودمون هم بگذریم، علاوه بر استدلال‌هایی که سینگر میاره در کتاباش، دو آزمایش ذهنی به طور خاص خیلی فراگیر شدن و توان اقناعی قابل توجهی داشتن. خیلی الان سینگر و این جنبش فکری رو با اون دو آزمایش ذهنی میشناسن. در همون کتاب سال 2009 طرح شده، من خیلی سریع مرور میکنم، احتمالا شنیدین. اولیش اینه که میگه فرض کنید که دارید در پارک قدم میزنید، میبینید که یک کودک در حال غرق شدن در دریاچه کم عمق پارک. اگه شما زود تصمیم بگیرید و بپرید تو نجاتش بدید، اون نجات پیدا میکنه، هیچ خطری هم براتون نداره، اما کفش گران قیمتی که پوشیدید خراب میشه. بعد سوال میکنه که آیا ما در اینجا وظیفه داریم اون کودک رو نجات بدیم یا نه؟ دوستانی که در اینجا فکر میکنن ما وظیفه داریم علارغم اینکه کفشمون خراب میشه بپریم تو آب و بدون اینکه خطر خاصی کنیم اون بچه نجات پیدا کنه، دستشون رو بالا. به نظر میاد تقریبا همه حضار در اینجا هم نظرن با سینگر که ما وظیفه داریم چه میکنیم. سوال بعدی که میپرسه اینی که چه تفاوت ماهوی وجود داره بین اون کودکی که جلوی چشم شما افتاده تو آب و شما به راحتی میتونید نجاتش بدید، با کودکان دیگری که ما میدونیم با هزینه بسیار کمتر از اون کفش لوکسمون میتونستیم جانشون رو نجات بدیم. الان خیلیهای موثری هستن هم در ایران هم در سطح جهانی که میدونیم کارو میکنن. اگر نجات نمیدیم، در واقع انتخاب کردیم که اون کفشمون خراب نشه و بعد جغرافیایی و اینکه جلوی چشممون نیستن تاثیر عاطفی رو ما نمیذارن، دلایل کافی عقلانی نیست برای اینکه این مسئولیت از رو دوشمون برداشته بشه. آزمایش ذهنی دومی که میگه و اونم به نظرم قدرتمنده اینه که میگه فرض کنید که قطاری داره با سرعت حرکت میکنه و شما دارید میبینید که داره میزنه به چند کودک که دارن روی ریل قطار بازی میکنن. شما کنار سوزن قطارید، شما عامل کشته شدن اونها نیستید، ولی میتونید این سوزن رو حرکت بدید و قطار به جای اینکه به اون چند بچه بزنه و بکشتشون، میره در ریل جانبی و میزنه به ماشین لوکس شما که روی این ریل قطاره. در این وضعیت وظیفه شما چیه؟ سوالش اینه. دوستانی که فکر میکنن در این وضعیت ما وظیفه داریم سوزن قطار رو جابجا بکنیم، سوزن ریلو، و به جای اینکه اون بچه‌ها کشته بشن ماشین ما خراب بشه، دستشون رو بالا کنن. خب این خیلی تفاوت سنگینی داره. اگر شما این رو قبول دارید، اون وقت پیتر سینگر ازتون میپرسه که چه فرقی میکنه بقیه هزینه‌های لوکس شما؟ شما هر بار که ماشین لوکس، خانه لوکس، بلیت سفر اول کنسرت، بلیت بیزنس کلاس هواپیما، هر نوع هزینه تجملاتی جواهرات گران قیمت، خانه خیلی گران قیمت، ماشین خیلی گران قیمت میخرید، در واقع انتخاب کردید که اون بچه ها بمیرن، چون با هزینه بسیار کمتر از اون ماشین یا هزینه لوکس شما میشده ده ها و بلکه صد ها کودک رو نجات داد از طریق شیوه های مداخله موثری که الان در دسترس ماست، از جمله یه سری از خیلی ها که با مبالغ چند دلاری و چند هزار تومانی جان پاره‌ای از کودکان رو در کشورهای فقیرتر نجات میدن. علاوه بر این آزمایش های ذهنی، مثال های معلومه تو کتاب هاش هم زیاده و در کنار استدلال هایی که به کار میبره در مجموع خیلی روی مخاطب تأثیر میذاره و برای من همیشه سوال بوده که چرا چنین استدلال ها و کتاب هایی که شما نمیتونید بخونید و تغییر نکنید در ایران چندان طرح نمیشه توسط بسیاری از مترجمان و فلاسفه ما. بسیاری از کتاب هایی که در فارسی ترجمه میشه در حوزه اخلاق عملی و اخلاق هنجاری چندان تأثیری روی مخاطب نمیذاره. من ارزشش رو منکر نیستم، ولی برام سواله که چرا کتابهایی که اولا پرمخاطب تره، ثانیا نشون داده شده در کشورهای دیگه تأثیر بیشتری در تغییر رفتار مخاطب داشتن ترجمه نمیشن. این یکی از اون کتاب هاست. خود سینگر در فلسفه اخلاق حامی فایده گرایی عمل محوره و به تمام نتایجش هم شجاعانه تن میده، ولی اگر شما هم مثل امثال من با فایده گرایی عمل محور با اکس یوتیلیتریانیسم و نظریه های نتیجه گرایی محض همراه نیستید و احیانا به انواعی از فضیلت گرایی، فایده گرایی قاعده محور، رول یوتیلیتریانیسم و نظریه های ترکیبی دیگه و وظیفه گرایی تمایل دارید، باز میتونید از ادعای اصلی سینگر دفاع بکنید و از جنبشی که برآمده از این ایده هست هم حمایت بکنید. خیلی از بصیرت ها و استدلال های سینگر حتی از منظر فضیلت گرایانه و وظیفه گرایانه و نتیجه گرایانه قاعده محور هم قابل دفاع و ارزشمند و لااقل میتونه یکی از عواملی باشه که در داوری و تصمیم اخلاقی ما مورد توجه قرار میگیره. برای همین هم خیلی از فلاسفه‌ای که مبانی فکریشون متفاوته با سینگر، از جمله نیگل و دریک پارفیت، هم از این کتاب و این جنبش استقبال کردن، با اینکه طرف حامی فایده گرایی نیستن. این ایده دیگر دوستی مؤثر از هولوش 10 سال پیش تبدیل میشه به یک جنبش که از دلش نهادهای زیادی برآمده و رو به گسترش هم هست و با همین شیبه ادامه پیدا بکنه احتمالاً در اغلب کشورهای دنیا دیگه نهادهایی خواهد داشت. الان بیشتر هنوز در دانشگاه‌های کشورهای توسعه یافته و پایه‌ای از شهرهای پرجمعیت اروپای غربی و آمریکای شمالی فعاله و ده‌ها هزار حامی جذب کرده، ولی همین الان در بسیاری از پایتخت‌های کشورهای توسعه یافته هم در حال گسترشه و میشه امید داشت که به ویژه بعد از انتشار این کتاب در ایران و برای شروع در تهران هم بشه نهادهایی و برای گسترش این نشر این ایده و تقویت و هماهنگی فعالیت‌های دیگر دوستان مؤثر آغاز کرد. کسانی که به این جنبش پیوستن روی سبک زندگی دیگردوستانه مؤثر هم خیلی تاکید دارن. تو این سبک زندگی ساده زندگی کردن خیلی مورد تاکیده. اینکه بخش بزرگی از درآمدتون رو به یکی از این اهداف خیر در اولویت که با سنجشگری‌های عقلانی انتخاب شدن بپردازید خیلی مهمه. اینکه اگه این کار رو نمیتونید بکنید، لااقل تلاش بکنید خودتون شغلی داشته باشید که خودش خیر زیادی میرسونه یا درآمد زیادی داره بره پرد برای کمک به اون اهداف خیر، و اینکه بخشی از بدنتون هم برای دیگر دوستی مؤثر هزینه بکنید، از جمله بخشش خون یا مغز استخوانتون هم از مواردیه که در این سبک زندگی خیلی بهش توجه میشه. یه سری از مطالعات تجربی هم نشون داده که اغلب فعالان این جنبش گزارش میکنن که معناداری و شادکامی زندگیشون هم بعد از پیوستن به این جنبش افزایش پیدا کرده. به تعبیر سعدی لئیمان از طعام لذت برند و کریمان از اطعام. از بین نهادها و سازمانهایی از دل این جنبش برآمده، من شخصا به چند موردش خیلی رجوع میکنم و میخواستم پیشنهاد بکنم حتی امکان اینها رو گوگل بکنید و سایتاشون رو ببینید، خیلی به کار میاد و عملا در تقویت سبک زندگی دیگر دوستان موثر در شما خیلی میتونن کمک بکنن. یکیش خود کورس و درس دیگر دوستی موثر توسط خود پیتر سینگره که خوشبختانه در سایت کورسرا به شکل رایگان در اختیار همه هست. اگر احیانا اون کلاس رو آنلاین بگذرونید خیلی تشویق میشید برای اینکه این تغییرات رو در تصمیمات روزانه‌تون اعمال بکنید. یه سازمانی به نام زندگی که میتوانید نجات دهید، lifeyoucansave.org، پیرو انتشار همون کتاب 2009 سینگر و توسط خودش و یه سری از شاگردانش راه اندازی شد که تا الان 20,000 نفر از طریق این سایت تعهد دادن که بخشی از درآمدشون رو به طور منظم به اون اهداف در اولویت تری که همین سایت معرفی کرده اختصاص بدن. یه محاسبه گر داره که من شخصا خیلی پیشنهاد کردم به دوستانم. شما میرید اونجا میگید که چه درآمدها و منابعی دارید و خود اون محاسبه گر یه مبلغی رو پیشنهاد میگه، درصدی رو پیشنهاد میکنه برای بخشش منظم. هر چه درآمدتون بیشتر باشه درصد بیشتری رو پیشنهاد میکنه، مشابه این نظام‌های مالیاتی تساوی. و یه بازی‌های بخشش هم داره، گیوینگ گیمز، که اونا رو میشه تو دانشگاه‌ها و باشگاه‌ها اجرا کرد. کشورهای اروپایی و آمریکایی خیلی شایع شده. شما این بازی‌ها رو می‌کنید، به طور طبیعی در پایانش میلتون برای پیوستن به این جنبش و انتخاب‌های دیگر دوستانه مؤثر افزایش پیدا می‌کنه و خیلی انگیزه بخش. سازمان سنجیده به بخش، گیوینگ ویل، به نظرم بهترین سازمانی که از دل این جنبش برآمده برای اولویت بندی اهداف خیر. همه خیریهای مشهورتر به تاثیرگذاری خیر توسط این نهاد مورد مطالعه قرار گرفتن و از بین خیریهای شفاف و مؤثر، اونهایی که بر اساس آزمون‌های خیلی سختگیرانه اینها عملاً خیر بیشتری می‌رسونن معرفی شدن. بیشترشون یا دارن به کاهش بیماری‌های پررنج و اجتناب پذیر کمک می‌کنند، مثل کرمزدایی از بدن کودکان و پیشگیری از نابینایی و مالاریا که با هزینه خیلی کمی میشه ازشون پیشگیری کرد و درمانشون کرد، یا از خیریه‌هایی حمایت می‌کنند که به طور مستقیم پولی که شما می‌دید و به دست فقیرترین انسان‌ها می‌رسونه. همه‌شون هم شفافیت کامل مالی دارن. اگه احیاناً حساب غیر ریالی دارید، به نظرم توجه به پیشنهادات این سایت خیلی قابل تجویزه. یه سازمان دیگه است به نام بخشیدن آنچه میتوانیم، Giving What We Can، که علاوه بر خود سینگر، توماس پوگه هم از حامیان جدیشه. خود دریک پارفیت هم توی این کتاب On What Matters استدلال میکنه که لااقل 10% درآمدمون رو باید ببخشیم و این سایت تلاش میکنه این رو عملی بکنه و کسانی که عضو این سایت میشن 10% کل درآمدشون به طور منظم از حسابشون خارج میشه و به اهدافی که همین سایت تعیین میکنه اختصاص پیدا میکنه. تا الان بیش از 50,000 نفر بهش پیوستن و به طور منظم 10% درآمدشون از طریق این سایت به اون اهداف اختصاص پیدا میکنه. سازمان 80,000 ساعت، 80,000hours.org، هم از سایتایی که من خودم شخصا در پاسخ به سوال خیلی از دوستان جوانم بهشون پیشنهاد میکنم ببینن. هر کسی پرسه من چی کار بکنم خیلی بیشتری میرسونم یا چه رشته‌ای بخونم، من پیشنهاد میکنم به این سایت سر بزنید. شما یه پرسشنامه رو پر میکنید، از بین هزاران شغلی که این سایت بررسی کرده، اون مواردی که از نظر این سایت خیلی رسانی شده، هر کدوم یه پروفایل دارن، بر اساس اون تستی که شما پاسخ میدید میگه که کدومش متناسب‌تر با شما و مسیر اکتساب هر شغل چیه. ایده اینه که ما 80,000 ساعت به طور متوسط کار میکنیم در طول زندگیمون، بر اساس فلسفه دیگر دوستی مؤثر موظفیم 80,000 ساعت رو صرف کاری بکنیم که خیلی بیشتری میرسونه. و این سایت تلاش کرده از بین هزاران شغل 300-400 شغل که خیر رسان مؤثر رو شناسایی بکنه و کمک کنه اگر میخواییم این شغلها رو داشته باشید مسیر رو پیدا بکنید. هزاران نفر تا حالا از طریق این سایت مسیر شغلیشون رو عوض کردن، حتی در دهه‌های 20 و 30 و 40 و 50 زندگیش. جالبه که بر اساس پژوهش‌های سختگیرانه این سایت که با همکاری صدها متخصص انجام شده، خیررسان‌ترین شغل‌ها بدون توجه به علایق و سوابق و استعدادهای شما این موارده: اولش خود پژوهش درباره اینکه کدام اهداف خیررسان‌ترند، دو سازماندهی و پویشگری یا کمپینینگ برای تقویت جنبش دیگر دوستی مؤسسه‌شون نشون دادن که کمی تلاش جمعی در این زمینه منجر به افزایش قابل توجه کمک خیر دیگران میشه. برای همین هم که شما کمک بکنید همین ایده بیشتر نشر بشه و در این زمینه کمپین بکنید، از مؤثرترین شغل‌ها خواهد بود. سوم، بوروکرات مؤثر شدن یا رهبر سیاسی در جهت کمک به افزایش ظرفیت‌های سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری خادم خیر همگانی هم در دولت‌ها و هم نهادهای بین‌المللی. بعدی پژوهش و سازماندهی در حوزه ریسک‌های وجودی که خود انقراض بشر رو شاید باعث بشن، از جمله هوش مصنوعی، کاهش ریسک‌های زیستی و ویروسی، امنیت هسته‌ای و تغییرات زیست‌محیطی. بعدی فعالیت برای بهبود سلامت در کشورهای فقیر، بسیار فقیر، خیلی مؤثره. و فعالیت برای کاهش مصرف گوشت و کاهش رنج حیوانات در همه کشورها، به ویژه در پرورشگاه‌های سنتی که متاسفانه در ایران هر دوش بسیار ضعیفه. ما فعالان حقوق محیط زیست و حیوانات داریم، ولی فعالان حقوق حیواناتون هم بیشتر به حیوانات خانگی توجه دارن، نه به کاهش مصرف گوشت و کاهش رنج حیوانات پرورشی برای در پرورشگاه‌های سنتی. و آخریش هم فعالیت در جهت کاهش مصرف سیگار در کشورهای در حال توسعه که یکیش هم ایرانه. در این زمینه هم ما فعالیت چندان مؤثری در ایران نداریم. مجموع مطالعاتی که پژوهشگران این سایت داشتن نشون میده که این اهداف بیش از بقیه شغل‌ها، هزاران شغل دیگه، خیر مؤثر می‌رسونه به دیگران. پیشنهاد می‌کنم اگر خودتون یا دوستان آشنایتون دارید فکر میکنید که چه مسیر شغلی و تحصیلی انتخاب بکنید، به این سایت رجوع بکنید. یه نهاد دیگه که شخصا میپسندم سازمان سنجشگران خیریه‌های حیوانات که تلاش میکنه بهترین فعالیت‌ها و خیریه‌هایی که رنج حیوانات کاهش میدن رو معرفی و شناسایی معرفی بکنه. حتی اگه تو ایران ما نداریم و نمونه‌های خوب غیر ایرانیش هست و در شرایطی که ما 60 میلیارد گاو و گوسفند و خوک و مرغ رو سالانه میکشیم برای اینکه از گوشتشون استفاده بکنیم، اونم در شرایط پرورشی پررنج، بسیاری از فعالان دیگر دوستی مؤثر معتقدن کاهش این میزان رنج از هر هدف خیر دیگه‌ای در اولویت تره، حتی کاهش رنج انسان‌ها. سازمان بیواسطه ببخش هم یکی از سازمان‌هایی که کمک می‌کنه پولی که شما میدید به دست فقیرترین انسان‌ها در جهان که در سه کشور کنیا، اوگاندا و رواندا زندگی می‌کنن برسه. بر اساس مطالعات دیگر دوستانی مؤثر و برخلاف تصور خیلی‌ها در ایران، اینکه شما به فقیرترین شهروندان پول بدید از هر نوع مداخله حکومتی رنج بیشتری رو میکاهه و بیشتر به زندگیشون کمک میکنه. حتی کاراترین دولت ها هم به اندازه خود فقیرترین شهروندان نمیدونن که کجا این پول هزینه بکنن بهتره. و از این جهت این نهاد را افتاده و پولی که شما میدید مستقیم به دست فقیرترین ها میرسه و هیچ بخشی صرف بوروکراسی اون خیریه نمیشه. میدونید که بخش بزرگی از کمک های خیریه که ما میکنیم صرف بوروکراسی خیریه ها میشه. مرکز دیگر دوستی مؤثر هم Center for Effective Altruism هم همون ویلیام مکسکیل مدیریتش میکنه و تمام این فعالیت ها از جمله کنفرانس سالانه و خبرنامه و همین سایت بخشیدن آنچه میتوانیم و 8000 ساعت رو مدیریت میکنه. من وقتم تموم شده، به نقد ها نمیرسم. اگه احیانا در بخش پرسش و پاسخ فرصت شد، 4-5 نقدی که به این جریان وارد و البته اصلش رو زیر سوال نمیبره برای افزایش اثر بخشی اونجا تحریم کنم. اینجا در این حد بگم که ما در ایران متاسفانه با اینکه میزان کمک‌های خیریه‌ای که می‌کنیم قابل توجه با استانداردهای جهانی، به سنجشگری عقلانی برای انتخاب خیریه و هدف خیر چندان توجهی نداریم و مجموع خیریه‌های محلی و خانوادگی و ملی که داریم اغلب شفاف نیستن و به این اهداف مؤثر به مؤثرترین شکل نمی‌پردازند. خیریه دارالاکرام به نظرم یکی از خیریه‌های مؤثر در ایران که به شکل شفاف پولی که شما میدید و صرف یکی از اهداف می‌کنید که طبق همین مطالعات دیگر دوستان مؤثر از در اولویت ترین اهداف خیریه، یعنی کمک به تحصیل کودکان بازمانده از تحصیل. این کار حتی از مدرسه سازی هم مؤثرتره طبق این مطالعات. و امیدوارم با توجه به اینکه دفتر کردستان هم در حال بازگشاییه برای کمک به تحصیل مجدد لااقل نوجوانان کودکانی که الان پولبری میکنن، دوستان این جمع و کسان دیگری که باشون در ارتباطید به کمک به دارالاکرام برای این هدف کمک بکنن. خیلی متشکرم. ببخشید که تنبیه بودش.
ما در خدمتتون هستیم با پخش ویدیویی آقای آرمین نیاکان مترجم.